بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب لترضى توفيق اسمهم لله خدمة عزيزان برادران بخاران وزرگوار در این ایام فرخنده و مبارک رمضان الکریم آیات بینات سوره شریفه طه را مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 83 84 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح خواهد شد. سخن در سیر ماجرای بنی اسرائیل و موسی بدانجا رسید که حضرت باری تعالی گوشه ای از نعمتهای خیش رو بر بنی اسرائیل متذکر شد و به این نکته مهم اشارت فرمود که بنی اسرائیل از نعمتها و طیباتی که خداوند نصیب و روزی شما نموده است استفاده کنید. خداوند رزق طیب رو از آن بندگان خیش قرار داده است. آنچه با وجود آدمیان از جهت ساختارهای جسمی و روحی سازگاری دارد، حلالاً طیبا. اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که نوع تصرفات و استفاده های انسان‌ها هنگامی که همگون و هماهنگ با رشد فکری اونها و ایمانی اونها نباشد ممکن است مسئله زا باشد. به بیان امروزی اگر رفاه و توسعه اقتصادی همراه با توسعه فرهنگی نباشد با خسرانا. یقینا همان می شود که ولا تتقو فیه فیحل علیکم غضبی. مراقب باشید که به طغیان نکشید در استفاده از نعمتهای الهی که عذاب من بر شما و غضب الهی بر شما روا خواهد شد. توضیح دادیم و مطلب رو گفتیم و اما در این حال نوید غفران الهی هم به گوش جان شنیده شد که به نیل غفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. اما آنها که روش زندگی خودشون را عوض می کنند، از رفتارهای ناپسند پیشین باز می گردند، مراجعه می کنند، ضعف‌های فکری و ایمانی خودشون را جبران می‌کنند با تقویت بنیان‌های فکری و اعتقادی، در میدان عمل صالح و شایسته می‌کوشند و استقامت و پایداری بر هدایت می‌ورزند و دست خودشون را در دست اولیاء هدایت قرار می‌دهند. درود خدا بر این گونه افراد باد که اینها مستوجب غفران الهی هستند. این پایان عرض دیشب. به اینجا رسیدیم که باز فصل دیگری رو ذات باری تعالی مطرح فرمود. و ما اعجلک عن قومک یا موسی. ترجمان عبارت این می شود که چه چیز تو را شتابان کرد از سوی قوم خیش به سوی من ای موسی. توضیح دادم که نوعا بعض از مفسران عظام این آیه شریفه رو ناظر به اونجا می دانن که موسی با بنی اسرائیل، جماعتی از بنی اسرائیل به طور رفته است که اینها میخوان شاهد نزول وحی باشند و مراسم وحی رو تجربه کنند و ببینند و حس کنند، یه نوع حسگرایی دارند. ظاهراً چنین نیست، مثل این که آنچه در اینجا مطرح میشود اشارت به همان رفتن موسی به تنهایی برای دریافت تورات است که بالاخره در مقام دریافته و خیلی حضور دیگران مدخلیتی نداشته است و توانایی این رو ندارند اصلا به طور کلی. حتی در همون صحنه هم که به ادعای بنی اسرائیل و پافشاری اونها که میخواستن ما ارن الله جهرتن، ما ببینیم خدا چیکار میکنه آشکارا با تو، همونجا هم ملاحظه فرمودید که کار بدانجا رسید که این جماعت متحمل نشدند، جان دادند تا دوباره خداوند سبحان روح رو به کال بودشون برگرداند و اینها رو مراجعت داد به سرزمین بنی اسرائیل. اون چه به ذهن می آید و شاید انشاءالله ثواب باشد، مشخص این ماجرا مربوط به دریافت وحی توسط خود موسی است. اما طبیعی است که برای چنین مناسبتی که خداوند موسی رو وعده کرده است که بیا 30 روز 30 شبانگاه 10 شب هم می افزاییم، که البته در جای خودش اشاره کردم این 40 شب نیست، 40 شبانه روز است. اما چرا تعبیر به 40 شب میشه؟ 30 شب بعد 10 شب افزودیم، چون بالاخره شب محل انسه، حبیب و محبوب، عابد و معبود و عاشق و معشوق است. فضایی که در شب مهیا میشود برای دلدادگی و انس، عاری از هر نظروریایی، همراه با سکوت و بارش معنوی رحمت الهی، این با روز قابل مقایسه نیست. که نناشعت اللیل هی اشد دوت ان و اقد مقیلا، فضای شب یه فضای دیگه نیست، همونی که خداوند به پیامبر هم یا ایها المزمل قم اللیل لا قلیلا، دستور حرکت و برخواستن اون زمان رو به پیامبر و درک فرصت و موقعیت شب رو به رسول خدا در همون آغازین روزهای رسالت متذکر می شود. جناب موسی می رود که وحی رو دریافت کند، اما برای چنین ملاقاتی طبیعی است که دیگه سر از پا نمی شناسد، لذا می شتابد، شتابان می رود، با سر می رود، نه با پا به تعبیر ما. لذا خطاب رسید و ما اعجلک عن قومک یا موسی، چقدر سری موسی شتابان از قوم به سوی ما آمدی و به نزد ما آمدی. و اشاره کردم که کلمه عجله این گونه نیست که همه جا کاربرد یا استعمال منفی داشته باشه، نمیتواند عجله مثبت باشد، مانند عجلوا بالصلاة قبل الفوت، عجلوا بالصلاة قبل الفوت و عجلوا بالتوبة قبل الموت، میتواند تعجیل این چنینی باشد، تعجیل اللهم عجل ولیک باشد و چنین کار کرده هایی که به جاست. پس بنابراین اشتباه نکنیم، تعجیل با یه مقدماتی در یه شرایطی نابجاست، با یه مقدمات و در یه شرایطی بجاست. خب چنین شتابی رو در راهش ورزی و رسیدن به شمیم کوی دلدار در موسای کلیم میبینیم. اما پاسخ موسا چیست؟ قال هم اولا اعلا افری، پروردگار رو اگر من شتابن آمدم از پس سر نگران نیستم. اون دوستان و عزیزان و مفسرانی که میگویند این در رابطه با ماجرای اون 70 نفر و آوردن است، موسی میگوید که خدا یا اگر من زودتر از اونها اومدم، چون شتاب و عشق من بیشتر از اونها بود، اونها پشت سر میان، حالا ما تا یه پالودهی بخوریم آنها خواهند رسید، مثلا فرض بفرمایید. اما مثل اینکه ظاهرن این چنین نیست، بلکه شاید به این روشی که بحث رو بازگو میکنه هماهنگ‌تر باشه با جمع همه آیات قرآن پیرامون این ماجرا. قال هم اولا اعلا افری، پروردگارا بنی اسرائیل بر اثر من هستند، قوم من دلنگرانی از اونها الان ندارم. کلمه اثر اون مسیری که شما طی میکنید، ردی که از پای شما میماند، جاده‌ای که شما پشت سر باقی گذارده اید، نام اون اثر است. هم اولا اعلا افری، یعنی اونها بر روش من، بر طریق و سیره من دارن حرکت میکنن، اون هم با توجه به این که من برادرم هارون رو گفتم اخلفنی فی قومی، من برادرم هارون رو هم به عنوان خلیفه در میان جماعت گذاردم، قام مقامی توانمند، بنابراین جای استراب و نگرانی نیست، نگرانی من فقط دست یافتن به دامن تو بوده از پروردگارا که برسم به وصل تو و وحی جان من رو پرورده کند. و برای این شتابان به اینجا آمدم. قال هم اولا اعلا افری و عجلت الیک رب لترضا، آمدم که مشتاق رضای تو هم، عجله برای تحصیل رضای الهی. این خیلی نکته زیباییست عزیزان که در روش پیامبران الهی و این کلیم الله میبینیم. خیلی عذرخواهی میکنم، برگردیم ببینیم ما برای چه چیزهایی در زندگی عجله داریم. برای چه چیزهایی شتاب داریم در 24 ساعتمون؟ چه چیزی رو احساس میکنیم داره از دست میره؟ سریعا میریم این فرصت رو درک کنیم. کدام معامله است؟ کدام بدبستان است؟ کدام پاسخ دعوت است؟ کدام تفریح و لذت است؟ چه چیزی رو ما عجله میکنیم که از دست نره، که میگیم دیر به جنبی از دست رفته است؟ موسی کلیم یک تعجیل دارد و اون تعجیل آن است که به تحصیل رضای پروردگار و دلدار برسد. تمام دل مشغولی مردان بزرگ الهی، انسانهای کامیاب خلقت، رسولان فائز و پیروز حضرت باری تعالی و اونها که در مسیر این جماعت حرکت میکنن، دغدغه عمدهشون همینه که تحصیل رضای حق بکنن. تمام تأجیلشون برای این است که فرصتها از دست میرود و چه مقدار توانستن رضای حضرت پروردگار را به دست بیارن. پروردگارا من شتابان اومدم تا رضای تو رو به دست بیارم، چون میدانم اگر وحی رو بگیرم، ببرم، در میان بنی اسرائیل منتقل کنم، به تربیت اونها به وسیله وحی بشتابم و اونها رو با آداب وحی تربیتشون کنم، این رضای تو رو به دست میآورم و تحصیل رضای تو در هدایت بندگان توست. به همین خاطر شتافتم که چنین رضایی رو حاصل کنم و سرمایه خود. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك فأزلهم الصامري. یک بار خطاب رسید از سوی حضرت باری تعالی، مثل که دیگه این اون میانه ها یک کار دیگه میدونیم. جناب موسی، بدان که ما فتنه کرده ایم قومت را بعد از تو که آمدی، و أزلهم الصامري. البته قرائت أزلهم الصامري هم داریم اینجا که توضیحش رو عرض میکنم. و سامری ایشان را گمراه کرده است و به ضلالت کشید. الله اکبر. تمام وجود موسی رو استراب گرفت. عزیزان، فرمود فإنا قد فتنا قومک. خب این واژه برای عزیزان آشناست. بارها و بارها خدمت دوستان به این واژه رسیدیم، در قرآن ایستادیم و گفتیم کلمه فتنه، همینجا هم منظرم باره که دوستان در مورد موسی دیدیم و این کلمه رو در مورد شخص خود موسی خدمت دوستان بازگو کردم، خواندم و گفتم. و اون هست حیوانی که نامش اشعر است. او ز ظرف چوب زفت و لمتر است. اون ابیات رو همون شب خدمت دوستان عزیز خوندیم و مطرح کردیم که نفس مؤمن یه چنین حالتی رو دارد، این فتنه ها و گداختگی ها هست. بارها و بارها خدمت دوستان اشاره شد که کلمه فتنه این است که گداختگی و سوختگی در این کلمه دیده می شود. اما مستان و بارز اون و جدی اون افتتن الصائغ از ذهب، جاییست که استاد طلاکار سنگ طلا رو به کوره می برد، بوته می برد و در کوره می گدازاند تا که بتواند قش این رو کم کند و این طلا رو، اگر 12-24 فایده نداره، اینو 14-24 کنه، 18-24 کنه، چون عیار کامل از 24 است، این رو 24-24 کنه، بشه زر ناب و زر خالص و چنین حالتی در اون دیده شود. هنگامی که اون گداختگی شکل میگیره و قش زائیده به کناری میرود و اون زر ناب خودش رو نشان میدهد، این رو فتنه میگویند. و میدانیم عزیزان، این رو عرض کردم خدمت دوستان، اگر در نوره باشد مهنه میگوین و امتحان. خداوند سبحان ما آدمیان رو از این جنس میداند. الناس و معادن و کمعادن الذهب و الفضه. انسان ها هم معدنن، همونطور که طلا و نقره به کوره میروند تا قش اون گرفته میشود و خالصی اون مشخص و عیار اون و چگالی اون بالا میآید، در مورد ما انسان ها، ما هم از همین جنسیم. یعنی وجود ما آدمیان در این سرای سپنج و در این زندگی یه دنیا یه چنین حالتی رو دارد. خداوند به انواع مختلف و با ابزارهای متفاوت شرایطی رو مهیا می کند که این سنگ وجودی ما انسان ها عیارگیری شود، قش ما به کناری برود، اوج بگیریم، بالا بیاییم، برسیم به اون عیار ناب تا بتوانیم بارمون ببندیم و بریم به سوی اون که پیش روی ماست و ابدیتی که در انتظار ماست. یعنی این سرنوشت محتوم انسان هاست که احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون بلغت فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا فلیعلمن الكاذبین. فتنه مسلم در مورد همه انسان هاست. گمان میکنند انسان ها که گفتند ایمان آوردن همین فتنه نمیشدند، همان گونه که پیشینیان فتنه شدند، تک تک شما آدمیان هم در وادی ایمانتون فتنه خواهید شد، تمام انسان ها. بنی اسرائیل عزیزان مبتلای به قشهای عجیبی شدند. این جماعت زیر چنگال فرعون، حالات فرعونی، اونس با قبطیان، سرزمین مصر، یه سوء فرهنگ و ضد فرهنگی در اینها ایجاد شده است. اینا مبتلای به خیلی از مسائل عجیب شدن. یه چیزهایی در وجود اینها وارد شده است که قرآن پرده بر می دارد و اشربو فی قلوبهم العجل. اشربو آب رو که می نوشید تو وجود شما فرو می رود. اشربو فی قلوبهم العجل، گوساله پرستی در وجود اینها فرو رفته بود به دلیل اون به اصطلاح مجاورت و همدمی و اونس با سرزمینی که گوساله در اون حرفی رو می زند. گوساله یا پیس نماد مقدس اینهاست که در هر محکمه بر روی میز قضات گوساله آپیس به جای کتاب مقدس قرار دارد و می خوان به اون سوگند بخورند. اینها هم چنین به اصطلاح اثر پذیری درشون دیده شده است و چیزهای دیگر و مقولات دیگر. باید الان که موسی آمده است، الان که بحث جدی بودن ایمان است، باید تمام قش این بنی اسرائیل بریزد. اینها حاجت به آن است که فتنه بشن در این شرایط. باید دقیقاً تا سیه روی شود هر که در روغش باشد، اون ناخالصی ها برود، خالصی ها در وجودشون بیاد، آثار ایمان شکوفا بشه تا برسن به اون بندگان صادق و عباد صادق شایسته خداوند باشن. به همین خاطر فرمود فإنا قد فتنا قومك من بعدك، بدان زمینه فتنه فراهم شد برای بنی اسرائیل. اونم فتنه‌ای که از میان خود ایشان جوشید و متاسفانه این فتنه اثر سوئی در میان این جماعت گذارد و اونها که قش وجودشون فزون بود کم نبودن و خیلی بودن. و اذلهم السامری، و سامری موسی اینها رو به ضلالت کشاند. حالا چه کرد سامری؟ عرض به خدمتون در ادامه میخوانیم و میبینیم. اجازه بفرمایید در خدای توضیح بدم خدمت دوستان. و اذلهم السامری، سامری اینها رو گمراه کرد. حالا میخوانیم الان که طلاها و گوساله و ماجرا چیست و چه نکته های عجیبی در این ماجرا ذات باری تعالی در این آیات بینات مطرح میفرماید. شخصیتی است در میان بنی اسرائیل به نام سامری. آیا این سامری کیست؟ آیا این سامری منصوب به شهر سامره است که 400 سال 500 سال بعد از موسی ساخته شده است؟ پس چطور کسی که در زمان موسی به شهر 300 400 سال ساخته بعد از موسی نسبت داده می شود؟ نه، اینطور نیست. این یه فکاهی به مزاح است. خیلی واقعا ما عزیزان باید متشکر باشیم از عالمانی که مردم زندگی خودشون رو می کردند، اینها کجا رفتند، چه کردند و چگونه از مرزهای فکری و اعتقادی جامعه دینی و جامعه اسلامی دفاع کردند. اینو گاهی عرض کردم خدمت دوستان در همین مدرسه نوام، مرحوم علامه جلیل القدر صاحب القدیر الامینی یه وقتی ایشان فرمودن نوارهای فرسوده صحبتهای ایشان در مدرسه نوام هنوز موجوده، که اون زمان کیفیت ضبط هم خوب نبوده، در اون کاست هایی که با اون شیوه حلقه ای ضبط میکردن و امثال اینا، که ایشان میگن مردم شما دنبال کار زندگیتون بودید، اموراتتون اداره میکردین، تجارتتون، کسبتون، زندگیتون، اموراتتون، برنامهتون، اما امینی 40 سال این در اون در زد تا از مرزهای اعتقادی شما از شرق تا غرب کتابخونهای عالم رو رفت تا دفاع کنه. توجه دارید؟ واقعا ما مدیون این علمای این چینی هستیم. عالم جلیل القدر و بزرگوار علامه توانمند شیخ محمد جواد بلاغی نجفی، شیخ محمد جواد بلاغی نجفی، مردی که هنگامی که دانست پاره از شبهات یهودیان ممکن است امروز و فردا دامن مسلمانان و قرآن را بیشتر بگیرد، بر خودش فرض کرد 5 سال 6 سال را بین بادیه‌های یهودی رفت و بین یهودیان بادیه نشین و زبان عبری رو به تمام معنا مسلط، به تون متون مقدس رو زیر رو کرد، مسلط به 2 تا کتاب نوشت، یکی از رحلت المدرسیه، این عالم بزرگوار 80 سال قبل 90 سال قبل بودن در نجف اشرف و عراق، از رحلت المدرسیه، دوم الهدى الى دین المصطفى، گنجینه بی نظیر و کم نظیر است این 2 کتاب ایشان. در تطبیق اونی که امروز میگیم مطالعات تطبیقی، در مطالعه تطبیقی بین تورات، انجیل، قرآن، اسلام، یهودیت، مسیحیت، فوق‌العاده است، بی‌نظیر این کار، این 2 کتاب ایشان، مخصوصا این دومی الهدى الى دین المصطفى که 2 جلد است و فوق‌العاده است این کتاب. ایشان دقیقا تحقیقات لازم رو در اینجا مطرح میکند که سین شین، بارها اینو خدمت دوستان گفتم دیگه، موسا در عبری چیه تلفظش؟ موشه، موشا، اون مرده که ملعون بود موشا دایان، موشه اون موساست. سین و شین در عربی شابت، سبت میشه شنبه، سین بت سبت شنبه، شابت اید شابات، الان اید رسمی یهودیان روز شنبه است دیگه، روز تعطیلی اصلیشونه. سین و شین با هم بدل می شود. شهری که در زمان خود موسی یوشع در اونجا زندگی می کند و آمده شد دارد، شمرونه، شمرون، شمرون، که به کسانی که در اون شهر زندگی می کردن شمرونی می گفتن. بعد میاد تو عربی میشه سمرونی و میشه چی؟ میشه سامری. از کسانی که از زادگان اون شهر و ساکنان اون شهر یه چنین کسی است که این به طور کلی رقابت سیاسی در بین بنی اسرائیل با موسی داشت. اینو ان شاء الله فردا شب خدمت عزیزان این زیربناهای این رو هم بازگو میکنم، میرسم که بصر تو به مالم یبصروبه فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبستها و کذلک سبلت لی نفسی. اعترافات سامری رو در صحنه محاکمه خدمت دوستان ان شاء الله فردا شب بازگو میکنم. این سامری موسی بدان قوم بنی اسرائیل رو گمراه کرد. یه شخصیتی است که عجب رقابتی با موسی دارد و حسادتی به موسی کریم و نفوذ موسی در میان بنی اسرائیل دارد و مترصد فرصته که به تعبیر ما ضربه خودش رو به موسی و آیین موسی و بنی اسرائیل بزنند. فرجع موسی، به تعبیر ما موسی سفر رو کوتاه کرد. فرجع موسی الی قومه، کار موسی به پایان رسید. بعد از این خبری که از سوی خداوند دریافت کرد مبتلی بر گمراهی بنی اسرائیل، دیگه شتابان به سوی قوم داره برمیگرده، میاد به سوی بنی اسرائیل. فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا، کلمه غضبان و اسف هر 2 صفت مشبه است، یعنی اون اوج و شدت رو میرساند. موسی در نهایت غضب و در نهایت تأسف آمد. چرا غضب؟ چرا برافروخته است موسی؟ تمام زحمات رو و تلاشی که برای بنی اسرائیل کرده است داره باشگون میبیند، میبیند که اینها عجب جماعتی بودن و ناسپاسی کردن در قبال این همه آیاتی که خداوند به اینها نشان داد، در قبال این که چگونه اینها رو از بحر رد کرد و عبور داد دریای سرخ که خدمت دوستان شرح اون رو گفتیم، در قبال اون من و سلوانی که بر اینها فرو فرستاد، در قبال تمام الطاف و عنایاتی که بر اینها فرستاده شده است و دیدن اینطور حجت آیات الهی رو روشن، باز اینها چگونه فلپذیرفتن، چگونه تحمل این زلالت و گمراهی رو کردن و فریب سامری رو خوردن، دیگه تمام وجود موسی تأسف و عصبانیت و غضب است که چرا چنین شد، و اسفا نهایت تأسف و تأسف رو دارد که چرا باید این جماعت این چنین بکنن، چرا باید زحمات طولانی این چنینی رو جمعی و گروهی به ساده لوحی برباد بدن و وضعیت بنی اسرائیل به اینجا بکشن. غضبان اسفا آمد موسی وارد سرزمین شد، از طور آمده است به سوی مردم. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. مردم، اینا دیگه سوزهای دل این پیامبره که داره قرآن به این شیوه بازگو میکنه. مردم، خطاب میکنه به قوم خودش، یا قوم. در این حال باز ببینید همینجا هم که خطاب گله آمیز تند عتاب آمیزه، اما یا قومه. یا قومه یعنی چی؟ یعنی یا قومی. اون کسره زیر میم به جای یه متکلم به معنای من قرار دارد، یعنی یه قوم من. باز در این حال این ارتباط و مراوده رو هم حفظ میکند جناب موسی. یا قوم علم یعدکم ربکم وعدا حسنا، آیا کم خدا وعده های شایسته و نیک به شما داد؟ آیا شما رو به سرزمین موعود وعده نداده است؟ آیا شما رو این نجات ها رو به شما وعده نداد و نجاتتون داد از چنگال فرعون، از اون نسل کشی ها و از تمام مشکلاتی که شما پیش رو داشتید به اینجا رسیدید؟ آیا خدا با شما تخلف وعده کرد؟ آیا خلاف این عمل شد که شما گمان کردید که ممکن است من موسی بیایم یا نیایم؟ حال به طور رفتم، اگر 30 روز 40 روز شده است. افتال علیکم العهد، آیا این 10 روز ما خیلی دیر بود؟ ما تا 30 روز بنا بود بریم، 10 روز اضافه شد به این مدت ماندگاری ما. آیا این اونقدر اهمیت داشت 10 روز، اون هم با عذر و توجیه و موجه بودن غیبت موجه ما، که شما چنین فریب بخورید؟ افتال علیکم العهد. خوب دقت بفرمایید. ابتداعا میفهمد علم یعدکم ربکم وعدا حسنا، انگشت حساس رو دقیقا اشارت میکند به نکته جدی. آیا شما ناباور بودید به وعده های الهی؟ کم چشیدید لطف خدا را؟ کم دیدید احسان و محبت الهی رو که الان اینطور رفتار میکنید تو زندگیتون؟ آیا واقعا یه مقدار صبوری کردن این قیمت به این قد قیمت گزافی داره؟ آیا 10 روز فقدان ما و ندیدن ما باید به این بها تموم میشد برای شما که این گونه دست بردارید از زلالت و گمرهی؟ افتال علیکم العهد، اما اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم. این دو رو میفرماید. بعد سوم، نکنه که واقعا شما طالب غضب خدا بودید؟ یعنی نکنه تعمدی در این جهت داشتید؟ نکنه واقعا ستیزه کردید که چنین عقوبتی رو از سوی پروردگار بر شما روا شود؟ اما اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، و به پیمان من و موعد با من چنین جفا و بیوفایی کردید و چنین شد. حالا چه اتفاقی افتاد؟ اینها خروش موسی بود، گله های موسوی بود عزیزان. هنگامی که میبیند چنین وضعی پیش آمده است که الان توضیح و میگوییم، دیگه این دل بیقرار موسی عقده های اون برون میاد و تمام این عتاب های خودش رو در این حال، عتاب های دقیق ظریف منطقی رو بر سر بنی اسرائیل فریاد خودش رو میزند و بازگو میکند. آلو ببینیم چی شد، حالا ماجرا چی بود. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينه القوم فقذفناها فكذلك القى السامري. جناب موسی باید بگویی ما اخلفنا موعدك بملكنا، ما این خلافی که انجام دادیم و تحمل نکردیم 40 روز دوری تو را و منتظر نشدیم تا گفتیم برمیگردیم چنین و چنان، به وعده تو و خدای تو معتقد نبودیم، پایبند نبودیم. این به ملکنا نبود، این به اختیار ما نبود، به ملک و قدرت ما نبود، ما وادار به این شدیم. خب حالا اینجا دقت بفرمایید عزیزان، من نگذرم از این نکات ظریف. این نکته خیلی مهم است که نوعاً همونطور که ما به شکل فردی این رو میبینیم در زندگی های خودمون، یعنی هنگامی که گاه برای ما معلمین این تجربه به اصطلاح تکراری است این رو، که خب متاسفانه گاه دوستان عزیز و دانشجویان عزیزمون میبینیم که اینها بالاخره در عدم نتیجه گرفتنشون و عدم کامیابیشون دنبال چه مسائلی هستن، چه عناصری رو مطرح میکنن و چه عواملی رو پیش میکشن. ممکن از گرمای 41 درجه مشهد بگن تا سرمای عرض به خدمتون نمیدانم چند درجه زیر صفر رو بهانه کنن برای نمره نگرفتن، یا فوت عمو و دایی و خاله و نمیدانم عموی که اتفاقا تکراری هم فوت میکنن دینه ها مثلا گاهی، اینها رو بهانه کنن برای نتیجه گرفتن و نمره نگرفتن، یا ممکنه نمیدانم شرایط دیگر رو بسن. چقدر تو گوش انسان زنگ میزند و فرمایش زیبای وجود نازنین مولانا و مقتدانا اسدالله غالب امام به حق ناطق، وجود نازنین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. که فرمود هنگامی که به شما میگویم که بیایید هم حرکت کنیم به سوی معاویه، بریم به سوی صفین، بریم حرکت کنیم. میگید آقا این حرارت زیاد است و این غموزت است و چنین است و دشواری داریم. هنگامی که به شما بار دیگری میگویم، میگید پسر ابی طالب این سرما اجازه نمیده نتیجه گیری خوبی داشته باشیم، یه وقتی بریم که پیروز باشیم، الان سرما مشکل میکند کار را. به خدا قسم شما نه از سرما حراسی دارید، نه از گرما حراسی دارید. انتم من السیف افر، شما از شمشیر میترسید، شما ترس جانتون دارید بهانه میکنید. اینو میخوام عرض کنم عزیزان، از ویژگی هایی که در انحرافات و خطاها ما انسان ها داریم توجیه گریه، یعنی دنبال این هستیم که خطای خودمون رو محملی پیدا کنیم و کسی پیدا کنیم که به گردن اون بیاندازیم، بگیم بالاخره این اینطور پدر من چنین کرد کنچنان شد، مادر من چنین کرد کنچنان شد، جامعه این چنین بود که ما اونچنان کردیم. یعنی نوعا انسان ها در پی این هستن که یه مقصری غیر خودشون پیدا کنن. خیلی کم پیش میاد انسان ها این شهامت رو داشته باشن که در خطا و اشتباه مچ خودشون رو بگیرند. عزیزان نوعاً طالبم که مچ دیگران رو بگیرن، متهمی رو جلو بندازن، بگن این که در صدر نکته کلیشو در برخورد با شیطان میبینید. فردای قیامت انسان ها میان محاکمه بشن، بعد خطاب میکنن به خداوند، میگن خدای هرچه هست لعنت تو بر دل سیاه شیطان، این شیطان بود که ما رو به اینجا کشاند، چنین کرد و اون چنان کرد. خطاب میرسد از سوی باری تعالی، جناب ابلیس شما بگو، بخوان به اصطلاح دفاعی خودت بگو خبر چیست. پروردگار تو میدانی ما کانلی علیه من سلطان، اینا دارن توجیه میکنن، من هیچ سلطه‌ای بر اینها نداشتم الا ان دعوتهم، من یه اسمس زدم، من یه ایمیل برای اینها زدم، چیزی بیشتر از این نبود، یه دعوتنامه بود، کاری بیش از این نبود، اینها پذیرفتند. همونطور که پیامبران تو به اینها دعوتشون رو گفتند و نپذیرفتند، خواسته من رو پذیرفتند. اینا خودشون ملاک کار بودن خدایا. و خداوند سبحان میپذیرد که فلا تلومونی و لومو انفسکم، حق ندارید من ابلیس رو ملامت کنید، خودتون رو ملامت کنید، خودتون رو مورد مؤاخذه قرار بدید، چرا دیگری رو متهم میکنید. یعنی این روش رو میبینیم که از روش های بنی اسرائیلی بوده است. این جماعت وقتی که مواجه شدن با خطاب موسی و برخورد موسی و کلیم الله که این چه اشتباه و خطایی است، این چه وضعیتی است که شما در این جامعه دارید، چرا شما 10 روز رو هم فاصله تحمل نکردید، میگوین ما اخلفنا موعدک بملکنا، ما دست خودمون نبود، به اختیار ما، پس چی بود ماجرا؟ بلکن حملنا اوزارا زینت القوم. چقدر ظریف این نکته ای که قرآن به ساده بازگو میکند، خیلیاتونم میدانید عزیزان، اما چه نکاتی تو این هست. ولکن حملنا اوزارا من زینت القوم، ما حمل کردیم، حمل شد بر ما، فعل مجهول، اختیار خودمونم نبود، همراه ما شد یه اوزاری، جمع وزر، بار سنگین و ثقیل، یه بار سنگینی از زینت قوم مصر و مصریان و قبطی ها. یعنی هنگامی که ما میخواستیم از مصر شبانه حرکت کنیم، موسی که قبلا اعلام نکرده بود، بالاخره در نزد ما یه سری از نمیدانم زیورالات، غیره چیزهای این چنینی بود، از اماناتی بود از بنی اسرائیل، تلاجاتی، زیورالاتی دست ما بود، همسایگان و غیره، دیگه بدیهایی بود، غیره بود، این طور موارد این چنینی، ما نمیتونستیم اینها رو برگردانیم و بدیم به صاحبانان، به دلیل اینکه دست ما رو میشد و مشخص میشد که ما داریم چه میکنیم، تصمیم داریم، میخوایم شبانه حرکت کنیم. لذا حملنا، ما این زیورالات و امثال اینها و این امانات رو همراه خودمون حمل کردیم. فقذفناها، وقتی که گذار کردیم و رسیدیم، خب دیگه اینها رو یه جایی انبار کردیم، قذفشون کردیم، به کنار ریختیم، این تلاجات زیورالات رو یه جایی خزینه کردیم، انبار کردیم. فکذالک القی السامری، سامری توانست از این سرمایه استفاده کند و کار خودش رو شروع کند. خوب دقت کنید عزیزان، سامری شغلش زرگری است اصلا، یعنی اصلا صنعت کارش طلاسازی است، هنر این رو دارد، هنر مجسمه سازی دارد، هنر طلاسازی دارد، صنعتگری این که نیست، سائق است به تعبیر عرب ها. گفتن فکزان شلق از سامری، و این چنین سامری ترهش رو افکند، یا این که سامری هم مانند ما طلاها رو افکند. بعد چیکار کرد سامری؟ چه کاری رو پیش گرفت؟ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، پس اونگاه برون آورد و ساخت، مشخص میشه پنهانی این کار رو انجام داده. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، دو تا نکته اساسی است، بگم این لفظ رو بعد اون نکته رو خدمت عزیزان. برون آورد برای این مردم عجل، عجل به معنای گوساله، به فرزند گاو اجل میگویند، به دلیل اینکه همیشه در راه رفتن از مادر شتابان تر است. گفت عذرخواهی میکنم که کره خرز خریت پیش پای مادر است. اون حالت تعجیلی که دارد و شتابی که میکند، این رو اجل بهش میگن، میشه گوساله. در پارسی هم میدونید اون پسوند آله به معنای تحقیر و تسقیره، این کوچک کردن رو میشاند بزقاله. این روستایی های عزیزمون این داسهایی داره، یکون داسکاله، اون داسهای کوچک رو میگفتن داسکاله. اون آله پسوند تسقیر است. گوساله یعنی گاو کوچک. اجل گفته میشه. فاخرج لهم اجلن، یه اجلی رو و یه گوساله رو جسدن. اما جسد جستتون بلا روح، یعنی تندیس، قالب، نه اینکه روح داشته باشه. یه قالبی رو از این طلاها، از این طلاها رو آب کرد، از جنس طلا و زرین یه گوساله طلایی رو ساخت که درون این رو تهی قرار داد. قالب ریزی کرده بود، شیارها و فضاهای لازم رو ایجاد کرد، در مقابل باد قرار میداد، باد در اون میتابید و صدای گاو میکرد. قرآن میگه لهو خوار، کلمه خوار، جوار، صدایی است که از گاو میآید. هر حیوانی صدای خاصی در کلام عرب دارد، یعنی اسم ویژه‌ای به اون داده میشه. به خواندن الاغ، به خواندن عرض به خدمتون، حالا اول نبود اونو میگفتیم خدمت دوستان عزیز، به خواندن کلاغ نهیق گفته میشه، به خواندن اسب شهیق به صدای اسب گفته میشه، خب اون هم زفیر گفته میشه به خواندن اون حیوان هم. هر کدام اینها یه اسمی دارن. به خواندن گاو خوار یا جوار گفته میشود. اجلن جسدن لهو خوار، یه صدای این چنینی میآمد. فقالو هاذا الهکم و اله موسی، مردم ببینید کار دست اله هست، کار دست این آله هاست، این بتان است، این گوساله است که میتواند برای شما کار کند. همین منظور بوده، منظور همین گوساله بوده است. هازا الهکم و اله موسی، این اله شما و اله موسی است. فنسیه، فاعل نسیه دو کس میتواند باشد، یا موسی یا خود سامری. یعنی قرآن نتیجه میگیرد که سامری فراموش کرد خدا و حقیقت را که این چنین کرد، یا سامری میگوید که موسی فراموش کرد که این خدایه، رفت دنبالش تو تور و حالی که اینجاست یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم، همینجا بود مقصد و مقصود، آن موسا رفت. خوب عنایت بفرمایید، اون دو نکته رو عرض کنم عزیزان. ابتدا سخن اشاره کردم که در میان قبطیان آنچه که بسیار مشهود بود و توتمی که مورد عبادت قرار میگرفت گوساله بود، گاو و گوساله، مخصوصا گوساله بود. اون هم از نوع اون ویژه‌ای که در متون تاریخی مصری می‌بینیم که گوساله یا پیس است. این اونس وجود داشت. بنی اسرائیل با این فرهنگ اونس گرفتن، یعنی چنین چیزی رو دیدن و گفتیم عشر بو فی قلوبهم العجل، این گوساله پرستی در وجود اینها رخنه کرده است و یه چنین حالتی در وجود اینها زمینه داره. تا زمانی که باید این زمینه از بین برود، به تعبیر ما طاغوت زدایی بشه، اون فرهنگ پیشین از بیان بره، از دلهای اینها برون آید، نیاز به یه شک داره، نیاز به یه تحرک جدی داره، نیاز به یه مذمت جدی برای اینهاست تا بتوانند دست بردارن، از دلهاشون برون کنن و چنین خاطره شومی هم دیگه در ذهن اونها نباشد که این فرصت مناسب چنین چیزی رو مهیا میکنند. از جایی اینها فریب میخورن عزیزان که اونس دارن بهش، یعنی اون اونس غلط ذهنی به گوساله قبطیان موجب میشه که اینها از همون جا سامری وارد میشه. عرض میکنم خیلی باید دقت کرد عزیزان، یعنی اونهایی که در طول تاریخ خواستن جوامع بشری رو به هر سو که میخواهند ببرند، اونهایی که خواستن از هر گذاری در جامعه بشری داشته باشند، از دیرباز تا امروز و فردا هم همین خواهد بود، از جایی استفاده میکنن عزیزان که ببینن جامعه کجا بیشتر محل نفوذ دارد. یعنی فرض بفرمایید یه ظرفی که میخواد بشکنه، از جایی که نازکی بیشتر پیدا کرده از اونجا میشکند و ترک میخورد و آسیب میبیند. اینا میخواد ببینن از چه موضوعی بهتر میتونن وارد شن، از جایی که سامری خوب تجربه کرده، میدانست میتواند خوب نفوذ کنه، همین به اصطلاح خورده فرهنگ های غلطی بود که در ذهن بنی اسرائیل شکل گرفته بود و اون باورهای غلط خرافی ناروای پیشین که از این راه ها میشه خوب وارد شد در جامعه و میشه خوب مردم رو به سوی این که میخواهند رندان سوق بدهند و هدایت کنند. من نمیخوام خیلی عینیت سازی کنم برای دوستان، نمیخوام خیلی تمثیل سازی کنم براتون، تو خود حدیث مفصل بخونه از این مجمل. اگر جامعه نسبت به موضوعی که تو این ماجرا اینقدر توضیح دادیم و اشاره کردیم که این کار توهم است، اگر مردم نسبت به مقوله به نام سحر، نسبت به نمیدانم فال تفعل، عرض به خدمتون بفرمایید یارب از تال مادر گیتی به چه تال ازادم، تال و بخت و اقبال و سرنوشت، و اگر رو این مسائل جامعه ضعف دارن، از همین مسائل وارد میشیم، از همین طریق وارد میشیم. معاویه، کسی که دیشب گفتم عهدنامه رو زیر پا نهاد، پایان عرائض نسبت مظلومیت وجود نازنین امام مجتبی خدمت دوستان اشاره می کردم، در اولین سخنرانی گفت مردم بدانید جماعت کوفه مسلمانان سلطنی الله علیکم، خدا من رو بر شما مسلط کرده، من دست خدا هستم. این جبر الهی است که معاویه ابن ابی سفیان به حاکمیت و حکومت شما میتونید با تقدیر الهی مخالفت کنید؟ این سرنوشت شماست که من حاکم شما باشم. پس شما اگر با من بجنگید با کی جنگیدید؟ با خدا جنگیدید. یعنی ببینید از جبر گرایی، از مقوله‌ای به نام سرنوشت که هرگز ما چنین چیزی رو نداریم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، ما چنین معنایی برای سرنوشت در اسلام نداریم اصلا. خداوند این تغییر و تبدل رو به دست خود انسان‌ها قرار داده است. از اینجا وارد شد معاویه، از این ضعف اجتماعی و این جبر گرایی اجتماعی توانست حاکمیت خودش به فرزند شومش یزید رو بر جامعه استوار رو همراه کند. سامری از اون به اصطلاح عقبه ذهنی غلط بنی اسرائیل استفاده میکند و نفوذ خودش رو وارد میکنه و میخواد تمام تعالیم و تبلیغات موسی رو از بین ببرد. یک نکته. دوم، از چه جنسی ساخت این گوساله رو؟ از طلا. این خیلی عجیب نکته مهمی است. وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، اشاره فرمودن نسبت به طلا و نقره، باد فرمودن به هلاکت میرساند این امت را. دراو همول بیز و دنانی رو صفر، بگید این درهم ها و دینار ها، این دینار های سپید و این درهم های زرد، یعنی نقره و طلا، بدونید به هلاکت میرساند این انسان ها را. خود زر و طلا نماد کامل دنیاگرایی و جذب است عزیزان. این گوساله این که ساخت از جنس طلا، این رو از جنس ماسه می ساخت، اینو که از جنس چوب می ساخت، چوب سپیدار می ساخت، جاذبه برای بنی اسرائیل نداشت، اما این از جنس طلا که بود، اون میل به دنیاگرایی و کشش به دنیا اینها رو جذب کرد و کشید به این سو و متوجه به این نکته کرد. رو این قرآن تأکید داره و اشاره میکنه. پس ببینید راه نفوذ و تخریب یک جامعه، راه ضربه خوردن یک انسان و یک اجتماع، از اون سوابق ذهنی پیشینه پوسیده غلط، باورهای خرافی و ناروا، دوم دلدادگی و دلبستگی به مظاهر دنیا. این دوتا چیزی است که انسانها را به عز اللهم السامری هم میکشد و میبرد. فرمود فاخرج لهم اجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم و اله موسى، دنبال چی هستید؟ خدا که تو اون عرششه، اینم سر و کارم به همین به اصطلاح توتم ها گذارده است، همین دم این گوساله رو ببینید امورات درست خواهد شد. موسی هم که رفت دیگه، تمام شد، فراموش کرده سن موسی چه خبر است. حالا خداوند به تعبیر ما باز بین الهلالین بین پرانتز یه جمله ای رو میگن، برمیگردیم باز به خود ماجرا. افلا یرون الا یرجع الیهم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، آیا اینها فکر نکردند؟ افلا یرون، این رؤیت به معنای چیست؟ نه به معنای دیدن، بلکه به معنای اندیشیدن. رؤیت در بسیاری از موارد به معنای اندیشیدن است، ندیدن با چشم سر. آیا اینا فکر نکردن، تأمل نکردن کی میخواد اله و معبود باشد؟ اولین چیزی که بین معبود و عابد، بین اله و متعله وجود داره، اینه که بتواند بگوید، بشنود افلا یرون الا یرجع الیهم قولا، آیا اینها ندیدن که این گوساله یا صد گوساله یا هزاران بت یا هر معبود دیگری این چنینی که در طول تاریخ انسانها به دامن اون دست بردن و الان دارن دست میبرن؟ همین الان که ما در خدمتون هستیم در محضر قرآن در این شبهای رمضان، گمان میکنی چند درصد جمعیت دنیا گوساله بنی اسرائیل میپرستن؟ باورتون میشه اگر کسی بتون آمار بده یک چهارم دنیا بیشتر؟ واقعا یک سوم دنیا بگیم گوساله بنی اسرائیل میپرستن، مجسمه میپرستن، گاو میپرستن، موجود زنده میپرستن. شما شبه جزیره دکن رو نگاه کنید، بیایید به طرف شرق دور برید و نژاد زرد برید، ببینید چه خبر میبینید شما اونجا، چه آثاری رو میبینید از این گوساله ها. برید امریکای لاتین، برید خیلی از مناطق دیگه دنیا، خود دارید میبینید که همین توتم ها رو، این که شکل رسمیشه، شکل غیر رسمیش که مادر بت ها بت نفس شماست، اون چیزی دیگری است که شهوت میشه گوساله بنی اسرائیل، زر میشه گوساله بنی اسرائیل. به تعبیر اون مرد توانمند لبنانی دانشمند، بالاخره اون صنم و درهم، صنم و دینار، بت درهم، بت دینار میشه گوساله بنی اسرائیل. به تعبیر عرض به خدمتون مورخ توانمند لبنانی عرض میکنم خدمت دوستان در اون مقدمه کتابش، خیلی زیبا و دقیق این ماجرا رو قرآن بازگو میکند. افلا یرون ان لا یرجع الیهم قولا. و میدانید شما ارتباط با معبود لازمش قول و مقول است، یعنی این است که اذا سألک عبادی عنی و اذا سألک عبادی عنی، پیامبر وقتی که سوال میکنن بندگان من از تو که من کجام، بگو فإنی قریب، بگو من نزدیکم، اجیب و دع و تدع اذا دعانه، منتظرم که شما منو بخوانید، تو این شکست دل چرا، خدا خدا نمی کنی، خدای چار ساز را چرا صدا نمی کنی، اجیب و دعوت دعا اذا دعان، فلیستجیبولی، شما جواب منو بدید من جواب شما رو میدم. این ارتباطه، یعنی ارتباط دو سویه، ادعونی استجب لکم، شما بگید من میگم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، وقتی من صداتون میزنم شما استجابت کنید، وقتی شما میزنید من استجابت میکنم. خداوند هم استجابت رو به خودش نسبت میدهد، هم استجابت رو به کی نسبت میده؟ به بندگانش. هم دعا و دعوت رو به ما نسبت میدهد، هم دعا و دعوت رو به کی نسبت میده؟ به حضرت خودش نسبت میده. یعنی یه ارتباط دو سویه، یه دو طرفه، که وقتی میگی یا الله یا حنان یا منان، انشاءالله پس فردا شب خدمت عزیزان، میرسه شب 19 هم شب قدر، مینشینید اینجا، باز خواهید گفت یا مفضل و یا منعم و یا مجمل، باز خواهید گفت یا بدیع و یا سنیع، و یک شک شروع میکنید این هزار نام رو میگید، سبحانک لا اله الا انت، بازگو میکنید و مطرح میکنید اسماء جلاله و اسماء جلال و جمال خداوندی رو، صدا میزنید و صدا رو در اعماق وجودمون و جهانمون پاسخش رو میشنویم و دریافت میکنیم و میگیریم. افلا یرون ان لا یرجع الیهم قولا، چی اینا چی خیال میکنن، چی دارن، تپه چی هستن؟ ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، اینها به معبودی رو میکنن که هیچ مالکیت سود و زیان نداره براشون، نمیتواند به اینها زیانی برساند نه خیری برساند. ارتباط با الهی است که به یده که لا به ید غیرک در شعبانه میخواندید، زیادتی و نقصی، خدایا به این اعتقادم که هیچ زیادی و فزونی و نقص من جز به دست توانمند و اراده تو نیست، برباد کن. میدانم که تو هستی که قول اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ذلت را، عزت را، زیان و سود و منفعت را، بزرگی و جلال رو و خردی و به زیر آمدن رو پروردگار، تو خودت رضای مستقیم در این وجود داری. ما دنبال چنین معبودی هستیم، یه ارتباطی با چنین خالقی داریم، نه با تخیل و تصور ذهنی خودمون و نقشه بر دیوار. فرمود افلا یرون ان لا یرجع الیهم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا. حالا برمیگردیم به ماجرا. ولقد قال لهم هارون من قبل یا قوم انما فتنتم به و ان ربکم الرحمن، اینطور نیست که شما میگویید نه ما اختیار دستمون نبود، نه اینطور نبود، حجت خدا در میان شما بود. مگر میشه انسان ها بدون حجت باشن؟ هارون در میان شما بود. لقد قال لهم هارون من قبل، و هارون گفت به اینها قبلن، قبل از اینکه چنین صحنه ای رو مبتلاشون بشن، یا قوم انما فتنتم به، بدونید شما تو فتنه اید. این خیلی مهمه. ببینید فتنه لابد است. خدمت عزیزان خواندیم در خطبه 176 نهج البلاغه خدمت عزیزان اون ماجرای حدیث افتتان رو گفتیم و گفتگوی پیامبر با امیرالمومنین که یا رسول الله این فتنه است یا رد است یا چیست، به منزلت الفتنه، یا به ان امتی من بعدی سیفتنون. علی جان بدون امت من هم بعد از من فتنه میشن، همونطور که بنی اسرائیل فتنه شدن. بدون اینها هم مبتلا به گوساله سامری خواهند شد، بدون اینها هم مبتلا به بسیاری چیزها خواهند شد و دامنشون رو میگیرد. اجتناب ناپذیر این فتنه میاد، زمینه رو هم خود انسان ها فراهم میکنن، سنت الهی هم حاکمیت میکنن تا مشخص بشه چه کار است، هر انسانی چیست. همون جمله‌ای که در فلسفه فتنه خدمت دوستان اونجا گفتیم، اینجا گفتیم، الان تذکر دادیم منظر بار. اما مهم اینه که تو فتنه ها چه باید، چگونه باید از فتنه برون آمد. باز خود امیرالمومنین یک کسی گفت خدایا ما رو از فتنه برحذر بدار، فرمود هرگز برحذر داشتن از فتنه نیست، اینطور دعا نکن. میخوای دعا کنی اینطور بگو خدایا مرا از مضلات فتن حفظ کن، من از زلالتی که تو فتنه هست حفظ کن. خب چطور انسان تو فتنه حفظ میشه؟ واقعا دیگه در آستانه شبهای نزول قرآنیم که عرض میکنم خدمت دوستان، اون خطابه قرا و عجیب و نورانی نبوی، ازل تبست علیکم الفتن کغت اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. مردم هنگامی که این تاریکی های متراکم فتنه بر سر شما سایه می افکنند، انتم علی زهر سفر و سیر بکم الزری، شما در دار هدنه اید، در زمان فتنه اید، وقتی این فتنه ها بر سرتون میان، فعلیکم بالقرآن. این قرآنه که تو فتنه ها شما رو برون می کشد، و اون کسانی که می تونن قرآن رو به شما آنگونه که نازل شده است بازگو کنند و مطرح کنند. توجه داری؟ اینجا میبینیم داره این میگه هارون حجت کامل الهی، یا قوم انما فتنتم به، هشدار کافی رو میده، شما دارید فتنه میشید، مراقب باشید. و ان ربکم الرحمن، در شرایط فتنه باید کجا برید؟ برید سراغ تربیت خدا، برید دستتون رو به سوی پروردگار و تعالیم الهی و رحمانیت الهی ببرید، اصول تربیت الهی رو در زندگیتون بگیرید. یک دوم فتبعونی، پیامبر برای ما گفتن برین سراغ کلام خدا، انی تار کن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی، اینش رو میبینید در ماجرای بنی اسرائیل، و این ربکم الرحمن، خدای رحمان، برید سراغ وحی الهی و رحمانیت الهی و تربیت او، بعد فتبعونی. و من اب نداری این جمله رو داخل پرانتز باز خدمت دوستان عزیز بگم، عزیزان من چگاه این شیطان میاد، بالاخره یک وسوسه هایی داره. دوستان و عزیزانی که قطعا من مطمئنم دل پاکی دارن و لاپه این مسائل نیستن، دنبال شهوت های خودشون میرن و دنبال مسائل دیگه میرن. دیگه یک شیاطینی هم میان القاعاتی را مطرح میکنن، بالاخره مگه میشه این کتاب رو جز در سیمای نازنین نبی مکرم و اهل بیت او عینیتش رو و تبیینش رو و تفسیرش رو و تعویلش رو دید؟ مگر ما قرآن صامت رو بدون قرآن ناطق میتونیم داشته باشیم؟ مثلا اینی که فرمود قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر شما ادعا میکنید که خدا رو دوست دارید و عاشق خدا هستید، یعنی کلام خدا رو میخواید، هدایت رو میخواید، سعادت رو میخواید، فاتبعونی، بیایید دنبال من راه برید، بیایید روش من رو ببینید. تبعیت یعنی چی؟ یعنی قدم به قدم جا پای من بگذارید، یعنی روش من رو پیش بگیرید، یعنی من الگو و اسوه شما. بعد چطور میتونم من بگم حسبنا کتاب الله، بگم قرآن برای من کافیست؟ چطور میتونم بگم؟ حالا چه تو احکامش، چه تو عقایدش. عزیزی عرض میکردم، حالا تو میخوای این رو بالاخره با تمام حسن نیت دوست عزیز عرض میکردم، خدا در قرآن میگوید ان کنتم جنبا فتطهروا، اگر جنابت داشتید پس طهارت کنید. خب یعنی چی؟ یعنی اگر الان نباشه تبعیت از سنت پیامبر و مسلم نباشه اون چه پیامبر در تبیین این آیه شریفه گفتن، این محکم قرآن متشابه هم نیست، این لفظ ان کنتم جنابن. جنابت یعنی چی؟ تعریفش کنین جنابت رو. اگر تعریف شرعی براش نداشته باشه، تعریف لغوی میخوایم بکنیم به معنای بعد از جنابت، یعنی فاصله گرفتن. تعریف غیر فقهی چی داریم برای جنابت بگیم ما؟ چه حدی داره جنابت؟ کدوم ارتباط جنسی رو میگن جنابت؟ تا چند اندازش میشه جنابت؟ بعد فتطهرو، این فتطهرو یعنی چی؟ یعنی دستتون رو بشورید، یعنی دستی به آب بزنید، آب رو هم بپاشید، یعنی چیکار کنید این فتطهرو؟ هیچی معلوم نیست که. این که مجمله، اگر نباشد قول ان کنتم تحبون الله فتبعونی، اگر نباشه سنت و رویه پیامبر که پیامبر بگوید جنابت این تعریفشه و اون طهارت که غسل است این معناش، این شیوه انجام دادن غسل است، این شیوه است، مردم ببینید فرا بگیرید. اگه این نباشه باید ببندیم در این کتاب رو دیگه، اصلا نمیتونیم که استفاده لتبین للناس ما نزل علیهم چیه. گاهی بعد به ذهن بعضی از دوستان گفتن آقا پس مثل این دوستان عزیز من، آقا پس قرآن که تبیانند کل شی، بابا قرآن تبیانند کل شی، آیه آیهش که تبیانند کل شی نیست. اگر میبود که خیلی اوضاع جور دیگری میشد. تمام این کتاب تبیانند کل شی هست، هنگامی که تمام مضامین اون و معانی اون کنار هم قرار بگیره، نه یک آیه شو بخوایم بگیم تبیانند کل شی. یک آیه قرآن 50 تا آیه دیگر بیاید من بهتون بدم که تبیان نمی کند، یعنی خودش رو تبیان نمی کنه. و چطور تبیانند کل شی اگر یک آیه قرآن باشه؟ نه، تمام قرآن، کلیت قرآن تبیان می کند برای ما مسیر زندگی ما را و سعادت و هدایت ما را. ببینید، برمیگردم به آیه فتبعونی. مردم تو شرایط فتنه بیایید دنبال من، حجت خدا را بیفتید. بگذارید دیگه باز کافر نعمتی نکنیم عزیزم، کافر نعمتی نکنیم. و درود خدا بر وجود نازنین صاحب این بقعه مبارکه، این که به هر دلیلی خداوند به ما و شما خراسانی ها و مشهدی ها نعمت جوار این امام رؤوف مهربان رو عنایت کرده است که به آبروی قرآن بر ما زوال نیاورد این نعمت رو. بالاخره همون قصه خودتونه که فرمود کلمت لا اله الا الله هست، همون جمله زیبای عرض از پدرم، از پدرم تا از وجود نازلین خاتم انبیا محمد مصطفی. تا ان الله، تا لوح قلم، ان الله تبارک و تعالی کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن قالها یا عرض فقط دخل فی حسنی. کلمه لا اله الا الله حسن حسین و باروی امین الهی است، هر که بگوید و اندرون آید محفوظ. تا بعد شنیدید دوباره موکب رو نگاه داشت و ایستاد، فرمود به شروطا و انا من شروطا. اون توحیدی که نمونه‌شو در غضب و عقاب الهی دیشب اشاره میکردم خدمتون، اون توحیدی که معلمان این توحید ما باشیم، نه اینکه این توحید رو بخواید از عرضم به خدمتون فلان نمیدارم بیغوله کجای نمیدارم فلان جا بگیرید به عنوان عرفان فلان، به عنوان چیه فلان، نه این بازی ها و بازیچه هایی که برمیگردد به گوساله سامری. فرمود فتبعونی، بیایید دنبال من هارون، حجت خدا رو ببینید، بیایید و اطیعوا امری، و اطاعت کنید امر من رو تا این فتنه به در بیاید، از فتنه خارج بشید. قالوا لن نبره عليها عاكفين حتى يرجع الينا موسى. هارون گفت به اینها، گفتن قبولت نداریم، بهانه است دیگه، دارن بهانه تراشی میکنن دیگه، میخوان فلان کنن از تمکین حجت الهی. گفتن ما پای همین بت هستیم، لم نبره عليها عاكفين، همینطور این گوساله رو میپرستیم و پاش زانو میزنیم، عکوف میکنیم، حتى يرجع الينا موسى، تا این موسا میاد یا نمیاد، تا بعد جواب موسا رو بدیم. قال یا هارون و ما منک ما نعک اذا رأیتهم ذلوا موسى اومد. حالا شروع کرد با اینها صحبت کردن. دو صحبت دارد، سه صحبت دارد موسى. یه صحبت با قوم دارد مثل اون مطالبی که گفتیم، ادامه شو میبینید. یه صحبت موسى با کیست؟ با هارون است. یه صحبت موسى با کیست؟ با سامری است. سه طیف مقابل موسا هستن که با اینها به سه شیوه مختلف موسا سخن میگه و برخورد میکنه که فوق العاده زیباست، که اجزا این فتنه رو تشکیل میدن، که باید انشاءالله خدمت عزیزان ادامه بحث رو بازگو کنیم، ببینیم و بخوانیم و این ظرائف عجیبی که خدا در لابلای این آیات در قالب این حکایت پیاده میکنه، اون جانمایه و درونمایه رو بگیریم و بهره قرآنی خودمون رو در این ایام فرخنده و مبارک و پر اثر شب‌های رمضان ان شاء الله ببریم. پروردگار را دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرما. دستمان آنی و کمتر از آنی از دامن قرآن به اطلاعات پیامبر کوتاه مگردان.